أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در رسائل در استصحاب بود و ایشون بعد از اینکه استصحاب رو تعریف کردن به لحاظ لغوی و اصطلاحی و بهترین تعاریف رو اخصر و خلاص اسد تعاریف رو ذکر کردن، فرمودن یک سری امور هست که باید راجع به اونها بحث بشه. امر اول عرشبت خدمی فرمایند دو بخشی دیروز اینو بحث نکردن، میفرمایند یک سری از امور هست که باید راجع به اینها بحث بشه. اولین امر این است که آیا استصحاب اماره است، یعنی دلیل ظنی کاشفه از واقع مثل خبر واحد، یا اصل عملی است مثل براءت و سایر اصول عملیه که کاشفیتی از واقع ندارد، صرفا یه حکم ظاهریه در فرض شک و در موضوع شک که در حکم واقعی رو بیان میکنه. و امر دوم هم این است که آیا بر فرض این که حالا استصحاب از امارات ظنیه باشد که طبیعتا حکم عقل هم میشه، توضیح خواهیم داد، این از مستقلات عقلی هست یا از غیر از مستقلات عقلیه نیست، از غیر مستقلات عقلی است؟ کلا اینا رو ایشالله به موقعش توضیح میدیم. اما امر اول یعنی راجع به این که آیا استصحاب اصل عملی است یا اماره ظنیه هست، میفرمایند که بقی الکلام فی امور الاول، کلام باقی مانده است در چند امر. امر اول این است که ان عدل استصحاب من الاحکام ظاهریت ثابتت لشیء، این که استصحاب رو بشموریم از احکام ظاهری که ثابت برای شیء است، به وصف کونهی مشکوک الحکم، به این وصف که حکم واقعیش مشکوک است، این میشه حکم ظاهری، این میشه اصل عملی. نظیر اصل البراءه، همونطور که اصل براءت اینطوریه و قاعده الاشتغال همونطور که قاعده احتیاط و قاعده اشتغال اینجوریه. اگر بخوایم استصحاب رو از اصول عملیه بدانیم، این مبنی علی استفادتی من الاخبار، مبتنی بر این است که اصل استصحاب رو ما استفاده کرده باشیم از اخبار استصحاب و روایاتی که دلالت بر ارشاد خدمت شما که حجیت استصحاب دارن، چون موضوع حکم در اخباری مثل لا تنقض الیقین به شک بل انقض هو یقین آخر، شک که در حکم واقعی قرار داده شده و لذا دلالت خواهند داشت بر این که یه حکم ظاهری ثابت شده است بر استصحاب حکم سابق در فرض شک که در حکم واقعی. اینا ولی همچین دلالتی چی عرشبت خدمت شما که دارن. البته یه نکته هم اینجا بگم، ایشون میگه من الاحکام ظاهریه از ثابتت لشیء به وصف کونهی مشکوک الحکم، این از ثابتت قید احترازیه برای احکام ظاهریه، چون احکام ظاهریه دو تا اصطلاح داره در اصول. یک اصطلاحش حکم ظاهری در مقابل حکم قطعی است، یعنی هر حکمی که قطع آور نیست، این میگن حکم ظاهری. طبق این اصطلاح ارشد خدمت شما که حکم ظاهری و حکم واقعی هر دو اخص از حکم قطعی ببخشید، هر دو اخص از حکم واقعی هستن. چرا؟ چون حکم واقعی گاهی قطعیه، گاهی هم چیه؟ ظنیه و از طریق دلیل ظنی معتبر ثابت میشه. اما دومین مورد این است که حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است، نه در مقابل حکم قطعی واقعی. بنابراین حکم ظاهری توی این اصطلاح دوم اساساً حکم واقعی نیست و در صورتی هستش که شک در حکم هر صورت خدمت شما واقعی داشته باشین، موضوعش لذا مباین با موضوع حکم واقعی خواهد بود. لذا با این توضیحی که الان دادیم در تقسیم بندی و اصطلاحات دوگانه‌ای که در حکم ظاهری وجود داره، معلوم میشه مراد مرحوم مصنف از حکم ظاهری در این عبارت با توجه به اون قید از ثابت تو لشیء به وصف کونهی مشکوک الحکم، حکم ظاهری در مقابل حکم قطعی نیست، بلکه حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است و همون مفاد اصول عملیه. و اما بناهن علاب کونهی من احکام العقل، اما اگر بگیم استصحاب از احکام عقل است، این عقل حکم کند به این که وقتی سابقا یه حکمی بوده الان شک دارید باقیه یا نه، عقل میگه زن پیدا میکند، عقل به این که امروز هم چیه باقیه، فاوت دلیل زنی و اجتهادی، در این صورت این یک دلیل زنی چیه اجتهادی خواهد بود، نظیر القیاس و الاستقراء علی القول بهما، مثل قیاس و استقراء، بنابراین که ما قائل به حجیت قیاس و استقراء بشیم که اونها هم ادله زناور کاشف از واقع هستن، منتها ظنی اند. اگر که ما قائل به حجیتشون بشیم اونگونه که اهل سنت قائل به حجیتشون چی شدن. این که میگه که دلیل زنی اجتهادی است، دلیل اجتهادی در مقابل دلیل فقاهتیه. اینا رو یاد بگیرید خوبه. البته خب اینا قبلا هم بوده، تو بحث قبلی هم بوده، ممکنه فراموش شده باشه، لذا من تکرار میکنم. دلیل اجتهادی در مقابل دلیل چیه؟ فقاهتیه. که در اینجا من الان دو تا تفاوت دلیل اجتهادی با دلیل فقاهتی رو عرض میکنم. اول اینکه موضوع حکم در دلیل اجتهادی عناوین واقعی است، مثل ذات خمر، ذات صلات. میگه الخمر واجب حرامون، از صلات چی؟ واجبه. در حالی که موضوع حکم در دلیل فقاهتی شک در حکم اولی است. میگه هر صلات خدمت شما که رفع عن امتی مالا یعلمون، این دلیل فقاهتیه. حکم رفع موضوعش چیه؟ عدم العلم، شک. وقتی علم نداشته باشید این میشه موضوع حکم. پس ادله اگر موضوعشون یک عنوان اولی و واقعی باشد، این میشه چی؟ دلیل اجتهادی که مبین حکم واقعی هم هستن. اما اگر موضوعشون شک در حکم واقعی باشد، میشه دلیل فقاهتی که ارشد مفید حکم خلاصه ظاهری به معنای اصل عملی هست. فرق دومش هم که دلیل فقاهتی عرض کردم، حالا لابلای همون بحث اولم هم، که دلیلی است که کاشف از حکم واقعی نیست. گفتیم صرفا وظیفه عملی مکلف رو در صورت شک در تکلیف واقعی بیان میکنه. اما دلیل اجتهادی ولو قطعی نباشه و ظنی باشه، کاشف از حکم واقعی هستش. بعدشون میفرمایند که وحی سن المختار اندنا هو اول. حالا قبل از این رو هم بگم، من یه نکته رو عرض بکنم. ممکنه کسی بگه آقا حکم عقل به استصحاب هم در صورت شک دیگه. عقل هم میگه اگه قبلا یقین داشتی الان شک کردی، پس استصحاب بکن. پس چه تفاوتی میان دلیل عقلی با دلیل اخبار باقی میمونه؟ خب اونا رو هم میگید موضوع شک، اینم موضوع شک باشه. پاسخ این است که خیر، شک در اخبار موضوع برای حکم بقا و حکم سابق قرار داده شده، موضوع برای استصحاب قرار داده شده. این که میگه لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. عدم و نقض به واسطه شک و نقض به واسطه یقین دیگر موضوعش چیه؟ موضوع شکه. این میشه موضوع حکم. اما در مورد احکام عقلی موضوع برای حکم به بقا عرشبت شک نیست، بلکه ظرفش. شک ظرف حکم به بقا. یعنی در صورتی که شک در بقا داشته باشیم، عقل چی حکم میکنه؟ عقل میگه من گمان دارم در واقع همون حکم سابق هنوزم هست. نه اینکه بگوید در مقام اول تو حالا فعلا بگو حکم سابق هست. نه، عقل گمان پیدا میکند و کاشفیت زمینه از واقع دارد حکمش. بله، در فرض و در ظرف چیه؟ شک. پس موضوعش خود فعل است، نه هر شبت خدمت شما فعلی که شک در حکم واقعیش وجود دارد. نه، میگه من زن پیدا میکنم به اینکه حکم واقعی این فعل همون حکمی است که قبلا داشته و این زن هم زن واقعی است، کاشف زمینه از چی هستش؟ واقع هستش. اینم نسبت به اینها. و حیث ان المختار اندنا هو الاول. خب پس ایشون چی گفت؟ گفت آقا اگر استصحاب رو از اخبار استفاده کرده باشیم میشه اصل عملی، اگر استصحاب رو از احکام عقل استفاده کرده باشیم میشه دلیل ظنی اجتهادی که مفید حکم ظنی واقعی است، مثل خبر واحد و امثال زالک، مثل قیاس و استقرار، بنابراین که قائل به حجت چون بشه. چرا ایشون مثال به قیاس و استقرار زد؟ حالا خب مثال به خبر واحد میزد چون میخواد بگه که من قائل به حجیت خلاصه حکم عقلی ظنی نیستم، همونجوری که قائل به حجیت قیاس و استقرار چی نیستم. من این حکم عقلی ظنی رو در اینجا معتبر نمیدونم، دلیل بر حجیت ظن عقلی در این مورد وجود چی ندارد. لذا من قائل به چی هم؟ من قائل به این هستم که استصحاب نهایتا یه حکم ظاهریش مستفاد از اخبار، حکم واقعی ظنی چی نیستش. اینجا بهش اشاره میکنه، میگه حیث ان المختار عندنا هو الاول، از اون جهت که اون چه نزد ما مختار هست و مختار ما قرار گرفته و نظریه مورد قبول ماست، همون اولی هست. اول یعنی چی؟ یعنی که ما بیان بگیم استصحاب از احکام ظاهریه است که به واسطه شک در حکم واقعی ثابت میشود، یا به عبارت دیگه بگیم که استصحاب از اصول چیه؟ عملیه هست، نه از ادله اجتهادی ظنیه. به این جهت ذکرنا و فی الاصول العملی، به این جهت است که ما استصحاب رو در اصول عملیه ذکر کردیم. المقررات للموضوعات به وصف کنها مشکوک الحکم، که قرار داده شدن اصول عملیه برای موضوعات به وصف اینکه اینها حکم واقعیشون مشکوکه. لکن ظاهر و کلمات الاکثر، ولی ظاهر کلمات اکثر فقها مثل شیخ طوسی رحمت الله علیه و سیدن، سیدن یعنی کیا؟ وقتی میگن سیدن منظور سید مرتضی و سید ابن زهره رحمت الله علیه ما هستش. و الفاضلین، فاضلین منظور کیاس بارها گفتم، مرحوم محقق هلی و علامه هلی رحمت الله علیه، و شهیدین، شهیدین هم که خب واضحه رحمت الله علیه ما مرحوم شهید اول و شهید ثانی، و صاحب المعالم که نوه مرحوم شهید اول هست اگر اشتباه نکنم. ظاهر اکثر فقها مثل این بزرگان کنو حکم نقلی هم که میگن نه، استصحاب یک دلیل ظنی معتبر است و کاشف از واقع هست و این حکم عقلی ظنی معتبر کاشف از چی هستش؟ واقع هستش. اینا ظاهر کلامشون نستش که اینو دارن میگن. ولذا لم یتمسک احد و هؤلاء فیه به خبر من الاخبار، به همین جهت است که تمسک نکردن یکی از این هر شرط خدمت شما که اکثری که گفتیم شیخ و سعیدین و فاضلین و شهیدین و صاحب و معالم و امثال اونها در استصحاب به خبری از اخبار، وقتی میخوان حجیت استصحاب رو ثابت کنن یه دونه خبر به عنوان سند ذکر نکردن، بیان بگن مثلا به خاطر لاتن قزل یقین نوشتن، هیچ نگفتن. فقط میفرماید در عده مرحوم شیخ طوسی برای انتصار کسی که قائل به حجیت استصحاب هست اومده یه روایتی رو از پیغمبر اکرم نقل کرده که برای مصنف میفرماید روایت هم به لحاظ این که روایت ضعیفی هستش و اونم مختص به مورد خاصی است، به صورت عمومی استصحاب روز حجیتش رو ثابت نمی کنه، فقط راجع به نماز و طهارت و اینها هستش. به طبیعتنشون که من تعجبم این همه روایت بود، چرا ایشون رفتن به روایت خاصی تمسک کردن که اون هم غیر معتبره و حجیت نداره. حالا بخونیم عبارت رو تا معلوم بشه. می فهمد نعم ذکر فی العده، بله مرحوم شیخ طوسی در عده ذکر کرده است، انتصارا للقائل به حجیته، یعنی برای یاری کردن کسی که قائل به حجیت استصحاب است، یعنی اون خود قائل به حجیت استصحاب این استدلال رو نیاورده، شیخ طوسی برای که کمکش کنه بگه خب تو قائل به حجیت بیا یه دلیلم حالا برات بتراشی. دلیل اینه، ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله اون چه از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم روایت شده است، من ان الشیطان ينفخ بین الیتی المصلی، الیت های المسلی نونش نونه تسمیه بوده، حذف شده به خاطر اینکه اضافه شده به مسلی، در واقع بوده چی؟ الیتین. میگه شیطان میاد بین دو الیه و پشت مسلی فوت میکنه، ولا ینصرفن نهدکم الا بعدا یسمع صوتا او یجد ریحا، یعنی این احساس این که ریح از شما خارج شده، این احساس همون کاریست که شیطان میکنه شما رو به شک بندازه، به وسواس بندازه، میاد فوت میکنه شما خیال میکنین از بدن شما چیزی خارج شده. پس هیچ کدوم از شما از نمازش بر نگردد و قطع نکند مگر بعد از اینکه یه صدایی بشنوه واقعا، یا یک ریح و بوی بدی نامطبوعی رو که ریح مثلا باد معده هستش او رو احساس بکنه. غیر از این بود این کار انجام چی؟ ارشاد خدمت شما که ندید و نماز رو ارشاد به خدمتتون که نشکنید. اینم نسبت به این. خب الیتین رو من توضیح مختصری بدم، دوباره از جهت لغوی تثنیه علیه هست، علیه در اصل لغت به معنی دنبه است، همونجایی که نشیمنگاه مشتمل بر دو قطعه از جنس دنبه هست، لذا به نشیمنگاه در لغت الیتین گفته شده. با توجه به این توضیحی که الان عرض کردم دانسته میشه که الیتین لفظاً تثنیه است و تمام احکام لفظی تثنیه از جمله حذف نون تثنیه به هنگام اضافه که الان اینجا اتفاق افتاد درش رعایت میشه، که در همین الیت المسلی شما میبینید کاملا الیتین بوده شده الیت المسلی، ولی به لحاظ اصطلاح نحوی این تثنیه نیست. خوب دقت کنید، چون تثنیه در نحو کلمه است که دلالت بر دو فرد از افراد مفردش داشته باشه، در حالی که معنای مفرد الیتین در تثنیهش لحاظ نشده. مثلا الیتین به معنی دو دنبه که نیستش، که به معنی نشیمنگاهی که خودش یک معنی چیه مفردی هستش، لذا معنن این تثنیه نیست، لفظاً فقط تثنیه است، چون یک تثنیه معنوی اومده اسم قرار داده شده برای یک مفرد. این ارشاد خدمت شما که مثل که شما اسم بچه تو مثلا بذاری علیین، یعنی دو علی، این دیگه الان مفرده، درسته این علیین لفظاً تثنیه است اما معنن چیه؟ مفرد. این یه نکته ادبی که دقت بکنه اینجا هست شده، این به معنی تثنیه نیست، معناش مفرد. نکته بعدی این که این روایتی که ایشون ذکر کرده به عینه نه در مصادر روایی شیعه نقل شده و نه در مصادر روایی اهل سنت، بلکه به نظر میاد ترکیبی از دو تا روایتی است که در این زمینه نقل شده، یعنی یه تیکه از این روایت تو یک روایت از این اومده، یه تیکه دومش تو روایت دیگه. اون دو تا روایت هم یک روایتی است که در اول لعالی در باب صلات نقل شده که میفرماید روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، روایت شده به صورت مرسل هم هست همونطور که ایشون میفرماد، پیغمبر اکرم فرمودن ان الشیطان لیاتی احدکم، شیطان میاد به سمت یکی از شما و هو فی الصلاه، در حالی که یکی از شما در نمازه، فیقول احدست احدست، میگه که خلاصه حدث از تو خارج شد، حدث از تو خارج شد، یعنی وسوسهش میکنه که نمازش وضوش باطل شده در حال نماز. فلا ینصرفن احدکم، حضرت هم هیچ کدوم شما از نمازتون بر نگردید، حتی یسمع صوتا، تا اینکه یک صدایی بشنوید، او یجد ریحا، یا یک بوی نامطبوعی را از اون باد معده متوجه بشید. و رواه ابو عبدالله ابن زید، این روایت رو ابو عبدالله ابن زید و ابو هریره هم نقل کردن و مروی عن الائمه علیهم السلام، از ائمه هم نقل شد. این یه روایتش. یه روایت دیگه هم هست که اون تو جوامع روایشیه در باب وضو نقل شده، مثل استفسار خود همین مرحوم شیخ. می‌فرماید حسین ابن سعید از فضاله از معاویه ابن عمار نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ان الشیطان ينفخ فی دبر الانسان، شیطان میاد وقتی انسان در حال نمازه پشتش فوت میکنه، و حتی یتخیل الیه انه قد خرجت منه، تا اینکه باعث میشه او خیال بکنه که یک بادی از معده او در همین حال نماز خارج شده و الان وضوش باطله و نمازش هم مثلا چیه باطله. فلا ينقض وضوءه، پس بدانید وضوء این آدم باطل نمیشد مگر ریحون، به واسطه بادی که از شکم او خارج بشه که یسمعها، صداشو میشنوه، یعنی صدایی بده، او یجد ریحها، یا بویی بشنوه. اما اگه فقط دید احساس میکنه بادی خارج شده اما نه صدایی داشت نه بویی داشت، این وضوش درسته، این کار شیطانه، اصلا بهش توجه چی نکنید که دچار وسواس میشید. به نظر میاد که خلاصه مرحوم شیخ بین این دوتا روایت یه خلطی کرده، یه قسمتی از روایت اول با یه قسمتی از روایت دوم با هم ترکیب کرده، یه روایت ترکیبی به ما ارائه داده. این ظاهرش اینطوری. خب اینم یک نکته. حالا این اسنادی که اصلا به مرحوم شیخ داده میشه آیا صحیحه یا نه؟ به نظر میاد اساسا این استناد غلطیه. مرحوم مصنف به شیخ چی فرمودن؟ فرمودن جناب شیخ در عده به عنوان یاری قائل به حجیت استصحاب این روایت رو ذکر کردن، خب در حالی که مرحوم شیخ اساسا این روایت رو به عنوان یاری قائل استصحاب ذکر نکردن، بلکه میگن بعضیا که خواستن اون قائلین به استصحاب رو یاری کنن این استدلال رو ذکر کردن، خود ایشون مستقیما ذکر نکرده، نقل کرده از بقیه که اونها به عنوان انتصار قائلین به استصحاب، بعضی از کسانی که خودشون قائل به استصحاب نیستن، نه خود شیخ، کسان دیگه، اما برای یاری قائلین به استصحاب اومدن یه همچین استدلالی رو شکار کردن، ذکر کردن. لذا این اشکالی که الان مرحوم مصنف میخواد به مرحوم شیخ بگه، بگه آخه این چه انتصاری، میخوای کمکشون هم کنی، یه روایت درست بگو، این همه روایت درست، این اشکال به شیخ وارد نیست، اشکال به اون کسانی وارده که شیخ داره ازشون این انتصار رو چیکار میکنه، نقل میکنه. حالا اشکال چیه؟ فرد و من العجبه انه انتصر به هذا الخبر الضعيف المختصر مورد انخاص، تعجبه که مرحوم شیخ در عده انتصار کرده، یاری آورده برای قائل به استصحاب به این روایت ضعیف، چون روی است دیگه، ارشاد سندش مرسله، المختص امورد میخواست، یعنی سندن ضعیف، دلالتن هم کل مدعا رو استصحاب رو تو همه ابواب ثابت نمی کنه، مختص به مورد خاص، یعنی بحث صلات و طهارته، ولم یتمسک به اخبار بالاخبار سیعت العامت المعدودت فی حدیث الاربعه من ابواب العلوم، و تمسک نکرده است به اخبار صحیحه عامه‌ای که یک عالم اخبار داریم سندشون صحیح هست و دلشون هم عام است، اختصاصی به وضو و صلات ندارد، همه موارد رو میگیره، مثل همون ارشاد خدمت شما که لا تنقض الیقین بشک بل انقض به یقین آخر، خب این مطلق یقین و شک رو میگه، هر جا یقین سابقی بود، شک لاحقی بود، چه در وضو و صلات چه در ارشاد خدمت شما، غیر از این دو باب تو همه موارد میفهمه لا تنقض استصحاب، خب میرفت اونا رو میگه، روایتش هم صحیحه بود، تازه روایتی که المعدوده، این روایت صحیحه عامه شمرده شدن فی حدیث اربعینه، در حدیث اربعینه من ابواب العلوم، از ابواب علوم. حدیث اربعینه چیه؟ خوب دقت بکنید، عرض شود خدمت شما که حالا قبل از اینکه من حدیث اربعه مرا بگم، یه نکته رو اینجا به لحاظ ادبی بگم براتون، این خوبه که یاد بگیرید ادبیات چقدر توی فقه ما و توی اصول ما و تو متون کلا به درد میخوره، تو متون فقهی و اصولی و متون خلاصه دینی ما به درد میخوره. ببینید ایشون میگه اخبار از صحیحه العامه المعدوده، سه تا صفت آورده برای اخبار، یکی صحیح است، اخباری که چنین صفت دارن صحیح است، یکی عام است، اخباری که چنین صفت دارن دلالتشون چیه؟ عامه، اختصاص به مورد خاص، وضو و صلات چی نداره، همه جا میگیره. بعد میگه المعدوده فی حدیث الاربعه من ابواب العلوم، اخباری که خود اون اخبار در حدیث اربعه از ابواب علوم دانسته شدن، خبر که باب علم نیست، آن چه خبر دلالت دارد، یعنی اون استصحابی که این خبر بهش دلالت دارد، اون استصحاب خلاصه در حدیث اربعینه از ابواب علوم دانسته شده که حالا خواهیم گفت. استصحاب میگه یکی از ابواب 400 گانه علوم، یکی از درهای 400 گانه علم هستش، نه خبری که استصحاب رو دلالت دارد. پس چرا این المعدود رو صفت برای خبر آورده؟ این که صفت خبر نیست. بعد میگه الاخبار الصحیحة العامه الذي يكون مفاد هذه الاخبار وهو الاستصحاب معدوده در حدیث اربعه از ابواب علوم. میگه اون اخباری که صحیح هستن عامه هستن و مفاد اون اخبار از در حدیث اربعه از ابواب علوم دانسته شده که استصحاب باشه، نه که خود اون اخبار از ابواب علوم دانسته شده. چرا این صفت رو میارم؟ تو ادبیات خوب دقت کنید، گفتن وصف دو جوره، گاهی وصف به حال نفس موضوع و گاهی وصف به حال متعلق موضوع. گاهی میاد خود موصوف رو توصیف میکنه که بهش میگن وصف به حال موصوف. مثلا میگه اکرم زیدن العالم، میگه آقا زیدی رو که عالم هست اکرامش کن. خب این عالم داره دلالت دارد بر توصیف خود زید، یعنی این صفت علم مال خود زیده. گاهی متعلق موصوف رو توصیف میکنه، مثل چی؟ میگه آقا اکرم زیدن العالم ابوه، میگه اون زیدی که پدرش عالم است او رو اکرامش کن. ببینید این نمیاد خود زید رو توصیف کنه، مستقیما داره پدر زید رو توصیف میکنه، اما با واسطه پدر زید هم داره توصیف میکنه دیگه. میگه اون زیدی که چنین صفت دارد باباش عالم است. درسته این صفت زید هم هست، اما به لحاظ پدرش، به لحاظ متعلقش. نمیگن وصف به حال متعلق موصوف. حالا در ما نحن فی سه تا صفت مرحوم مصنف آورده، از صحیحه و العامه با این توضیحی که دادم، وصف به حال خود موصوفه یا متعلق موصوف؟ وصف به حال خود موصوفه دیگه، یعنی خود اخبار صحیح هم سندشون درسته، خود اخبار عامه هستن دلالتشون عامه. اما اون صفت سوم که المعدوده باشه، اون دیگه وصف خود اخبار نیست. عرض کردیم خود این اخباری که در حدیث اربعه به عنوان ابواب علوم دانسته نشده شد، بگن یکی از ابواب علوم خبر لا تنقض الیقین به شک است، نه، مفاد اخبار یعنی استصحابی که این اخبار برشون دلالت داره اون از ابواب علوم دانسته شده، نه خود این اخبار. خب اینجا این میشه وصف به حال چی؟ متعلق موصوف. پس میشه الاخباری که المعدوده الاستصحاب المستفاد منها فی حدیث الاربعه من ابواب العلوم. معنی این روایت عبارت این میشه، یعنی اخباری که صحیح هستن عامه هستن و استصحابی که ازشون استفاده میشود از ابواب علوم دانسته شده در حدیث اربعه. خب این از این تمام. حالا حدیث اربعه چیه؟ یه حدیثی است که ابوبصیر نقل کرده، میگه که امیرالمومنین علیه السلام تو یک جلسه 400 باب از علوم رو اصحابشون آموختن. ایشون تو یکی از این ابواب میفرمان من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، کسی که بر یقین باشد و شک کند بعد از یقینش باید بر یقین خودش پایدار بماند. بنابراین همونجور که مرحوم مصنف هم میفرمان استصحاب در حدیث اربعه از ابواب 400 گانه علوم دانسته چی شده است. خب اینم از این. بعد میفرماید که و اول من تمسک، عرض کردیم این اشکال به شیخ طوسی وارد نیست تو عده، چون ایشون که خودش نیومده انتصار بیاره برای قائلین به حجیت استصحاب به این خبر ضعیف خواسته، بلکه گفته بعضی ها این کار رو انجام چی دادن، خودش مستقیما اینو نفهمیده. حالا عبارتش هم اگر خواستید اینه تو عده، میفرماید واستدل من نصر استصحاب الحال، استدلال کرده از کسی که خواسته نصرت کند، یاری کند استصحاب حالت سابقه رو، یعنی استصحاب رو حجیتش رو یاری کنه و براش استدلال بیاره، به ما روی عن النبی. نمیگه که من خودم دارم نصرت میکنم، میگه یه کسی که خواسته نصرت کنه اینو فرموده. خب ارشاد مرحوم مصنف هم میتونه به او اشکال کنه، نه به خود جناب شیخ که ناقل این نصرت است. شاید خود شیخ هم همین اشکال رو چی داشته باشه، که قبول نداره دیگه این مطلب رو. و اول من تمسک به هذه الاخبار، خب پس میگه از قدما اکثرا قائل بشن که اصحاب از باب حکم عقلی زنی حجت است و حکم عقلی زنی کاشف از واقع است، اماره نیست، از اصل عملی نیست، اماره زنی است و کسی هم به اخبار تمسک نکرده مگر شیخ تو عدهش، اونم به عنوان نصرت برای قائلین به استصحاب و اونم روایت ضعیف آورده، معلوم خودش هم قبول نداره که ما گفتیم مثلا خودش هم نقل نکرد. پس اولین کسانی که به اخبار استصحاب تمسک کردن برای حجیت استصحاب کیا بودن؟ فرماید و اول من تمسک به هذه الاخبار، اول کسانی که تمسک کردن به این اخبار صحیحه عامه استصحاب، فیما وجدتو، در اون چه که من پیدا کردم. حالا ادعا نمی کنه که قبل از اینا کسی نبود، میگه من اونقدر که جستجو کردم اینا بودن. یکی والد شیخ بهایی قدس سره هست، بما حکی انها فی العقد طهماسبی، اونم خودم عبارت ایشون رو ندیدم، در آنچه که حکایت شده ازشون در عقد طهماسبی، در کتاب عقد طهماسبی نقل شده از والد شیخ بهایی که پدر شیخ بهایی استناد کرده به این اخبار صحیحه عامه برای حجیت استصحاب، و تبعه و بعد تبعیت کرده است از ایشون صاحب ذخیره ذخیره المعاد و شارح عرض شد خدمت شما دروس، که مورد از شارح دروس مرحوم محقق خانسالی در کتاب مشارق الشموسشه، که عرض شد خدمت شما در شرح دروس مرحوم شهید اول این کتاب رو نگاشته، و شعب این من تأخر انها، و بعد دیگه بین کسانی که متأخر از این بزرگواران بودن، یعنی متأخر از والد شیخ بهایی صاحب ذخیره و شارح دروس رحمت الله علیه مجمع بودن، دیگه شایع شده و شیوع پیدا کرده استدلال به این چی؟ اخبار. نه ربما یظهر من الهلی فی السرائر، میگه بله ای چه بسا از ابن ادریس هلی در سرائرش دانسته شود، آشکار شود علی اعتماد و علی هذه الاخبار، که اعتماد کرده است در حجیت استصحاب به این اخبار، حیث و عبر عن استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد زواد تغییلهی، یعنی قبل نفسه، اونجا که ایشون تعبیر کرده از استصحاب نجاست آبی که متغیر از رنگ بو یا مزهش به واسطه نجاست عوض شده، بعد از این که تغییر او زائل شود به خودی خود، یعنی با علاج نیست که ما مثلا یه ماده توش بریزیم بوشو از بین چی ببره، یا آب بهش اضافه کنیم انقدری که اون رنگ و بو و مزه چی بشه مزمحل بشه و از بین بره، خودش به خودی خود اون بوش پریده رنگش از بین چی رفته، یا این هنوز نجسه یا نه شک داریم، ایشون گفته نجسه. اینا چجوری عبارت آورده؟ اینجوری عبارت آورده، به عدم نقض الیقین الا بالیقین، گفته آقا یقین نقض نمیشه مگر با یقین، با شک ما نقض نقض نمیشه. این تعبیر روایت به هاذه العباره از ظاهر انها مخوزه من الاخبار، این عبارت ظاهر نیست که از اخبار استصحاب چی شده اخذ شده. چرا میگه ربما یظهر؟ چون ربما وقتی سر مضارع میاد دلالت بر قلت داره، یعنی ای چه بسا احتمال کمی همچه ظهوری داشته باشد، یعنی این ظهور خیلی ظهور ضعیفی است که ایشون همچه اراده‌ای کرد، چون علتش اینه که صرف اینکه حالا فتوای یه مجتهدی مطابق با متن یک روایتی یا شبیه متن یه روایتی باشه دلیل نمیشه که ایشون استناد به اون روایت کرده باشن، این خیلی نمیشه گردنشون بود، اما شاید هم بشه گفت. این نسبت به امر اول. و اما امر ثانی میفرماید که دومین نکته که باید در استصحاب مورد توجه قرار بگیره این است که حالا اگر ما اومدیم قائل شدیم که استصحاب هر شرط خدمت شما که از باب افاده زن و از باب اماریت حجت است، و این دیگه از ادله چی میشه؟ عقلیه هستش. خب حالا این که دلیل عقلیه زنیه یا آیا از مستقلات عقلیه است یا از غیر مستقلات عقلیه؟ فرق مستقلات عقلیه با غیر مستقلات عقلیه چیه؟ این دو تا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ ببینید احکام عقلی هر حکمی نیاز به استدلال داره دیگه، یه صغرا دارد یه کبرا دارد که اون حکم ازش نتیجه گرفته بشه. اگر هر دو مقدمه یه حکم عقل عقلی باشد، یعنی هم صغراش هم کبراش عقلی باشد، به این میگن مستقل عقلی، یعنی حکمی که عقل مستقلن بدون کمک از جای دیگری این حکم رو صادر کرد. اما اگر هر دو مقدمه عقلی نباشد، فقط کبرا عقلی باشد و صغرا مثلا غیر عقلی باشد شرعی باشد، اینجا گفته می شود که این حکم عقلی هست اما عقل غیر مستقل است، این حکم عقلی است که عقل به تنهایی و مستقلن برش دلالت نشه، نیاز به این صغرای غیر عقلی و شرعی مثلا چی داشته. خب ممکنه شما بگید چرا به این میگن غیر مستقلات عقلیه؟ خب یه مقدمش عقلی است یه مقدمش شرعی است، چون بهش میگن غیر مستقلات شرعیه، به خاطر اون مقدمه شرعیه بگیم این حکم شرعی است، منتها غیر مستقل از شرع به تنهایی این حکم نمیده به کمک عقل. اینم جهتش اینه که در استدلال ماهیت استدلال کبرای کلی استدلال تعیین میکنه، اگه اون کبرای کلی عقلی باشد بهش گفته میشه عقلی، مثل این دو مثال که چه مستقل چه غیر مستقل کبرای حکم عقلی است، اگر صغرا کبرا شرعی باشد بهش گفته میشه چی حکم شرعی مثلا. اینجا چون هر دو نوع استدلال کبرا عقلیه لذا بهش میگن عقلی، اما صغراش هم گاهی عقلیه میشه مستقل عقلی، اما صغرا اگر عقلی نباشد میشه غیر مستقل. مثال بزنم، حالا غیر از بحث ما نحرفیمون از جای دیگه مثال بزنم، یه جا چی میگه؟ میگه هر شرط خدمت شما که از ظلمو قبیحون، خوب دقت بکنید برای مستقلات و غیر مستقلات میخوام عرض کنم و مثال بزنم براتون ها، خوب دقت بکنید. مثلا چی میگه؟ میگه که آقا هازا عدلون و کل عدلن حسنون، هازا ظلمون و کل ظلمن قبیح. ببینید اینجا یه حکمی داره عقل به چی؟ که این فعل شما قبیح هست. میگه اینا کجا آوردین؟ میگه به خاطر اینکه این فعل شما رو من خود من عقل تشخیص میدم، این کار شما ظلم است و حالا که ظلم است کبرا، هر ظلمی هم قبیح هست به نظر من عقل. ببین هم صغرا رو عقل تشخیص میده که این ظلم است یا نه، لازمه شر بیاد بگه این ظلم هست یا نه، خود ما میفهمیم، و هم کبرا رو عقل داره تشخیص میده. نتیجه ای هم که میگه پس این فعل شما اسات حرام هستش و قبیح هستش، این نتیجه حکم عقلی هست، چون هر دو مقدمه هم عقلی میشه مستقل عقل. اما اگر نه، یه مقدمه عقلی شد یه مقدمه کبرا شد شرعی، کبرا ببخشید عقلیه، صغرا شرعی. مثل چی؟ مثل تمامی ملازمات عقلیه. مثل تمامی چی؟ ملازمات چی؟ عقلیه. مثلا فرض کنید بس مقدمه الواجب، یا آقا الحج واجبان، این مقدمه شرعی است، این عقل نمیفهمه که شرع باید بگه حج واجبه، بعد میگه مقدمه هر واجبی هم واجب است، پس هر شب بلیت گرفتن واسه حج واجب است. ببینید این کبرا عقلیه، این که مقدمه هر واجبی، هر فعل واجبی مقدماتش هم واجب است، اینو که عقل است، اینو شرع نمیگه، خود عقل میفهمه. اما صغرا شرعیه، اینو بهش میگم غیر مستقل عقل. یا مثلا ملازمات عقلیه دیگه، فرض کن میگه آقا امر بشه مقتضی نهی از زیدش، وقتی مولا میگه وقتی وقت تنگ است تو فقط باید نماز بخونی، معنیش این است که اگر ول کردی نماز رو رفتی مثلا فرض کن دعا خوندی، این دعای تو حرامه، نهی ازش صورت گرفته. وقتی میگه آقا تو روزه ماه رمضان بر روزه ماه رمضان بگیری، امر به روزه ماه رمضان مقتضی نیست. اگر شما اون روز اومدی روزه قضای پارسال تو گرفتی، روزه مستحبی گرفتی یا روزه واجب نذری تو گرفتی، این نهی مقتضی نهی از این روزه است و میگه روزه تو نه تنها واجب نیست بلکه حرامه، این نهی دارن. اینو ما میفهمیم. وقتی مولا میگه وقتی که امام جمعه داره پیغمبر داره نماز جمعه میخونه، نرید سراغ کاروان تجاری، رها نکنید پیغمبر رو، امر به موندن پیش پیغمبر و شرکت در نماز جمعه مقتضی نهی از چیست؟ ضدش که چی باشد؟ شرکت در بازار باشد و تجارت باشد. و نشون میده این تجارت حرام. حالا فاسد است یا نه، نهی در معاملات آیا مقتضی فساد هست یا نه، اینم باز بحث دیگری است که اینم از اگر قائل بهش بشیم از غیر مستقلات عقلیه است. اینا اگر کسی بگه نهی مقتضی فساد، این حکم عقل است، این حکم شرع چی نیست، کبراش عقلیه، من تا صغراش که یه نهی باید از طرف شرع بوده باشد، ابتداعا یه امری باید از طرف شرع بوده باشد، تا این شرعیه، لذا میشه غیر مستقل در. حالا با توجه به این مقدمه مرحوم مصنف در این عبارت میخوان اینو بگن، میگن صغرای حکم عقل به استصحاب در مانع نفی غیر عقلیه. شما یه یقین سابقی دارید، مثلا سابقا میدونید که طهارت داشتید، این یه حکم شرعی است، درسته؟ سابقا میدونید این آب چون متغیر بوده چی بوده؟ نجس بوده، این حکم شرعی است، نجاست آب متغیر به نجاسه یه حکم شرعی است. حالا عقل میگه اگر سابقا یه حکمی داشتیم، من گمان پیدا میکنم تا یقین به ارتفاعش ندیدم هنوز هم همون حکم چه باقیه. اینم کبرای عقلیش، یه کبرای کلیس، هر جا یک شک لاحقی بر یقین سابق عارض شد، دیگه به همون یقینت عمل بکن و گمان داشته باش که همون یقین، همون متیقن سابقت هنوز هم چیه؟ باقیه. درسته این حکم عقله، منتها غیر مستقله، چون مقدمه اولی صغرای حکم عقل چیست؟ یه حکم شرعی است، اون یقین سابق شما یک حکم چیه؟ شرعیه، لذا میشه از غیر مستقلاتی چی؟ عقلیه. کل بحث ایشون همین چند نکته است که عرض کرده. لذا میفرماید چی؟ از ثانی ان عدل استصحاب علا تقدیر اعتبار هی من باب افادت زن من الادلت العقلیه کما فعله غیر واحد من هم. مطلب دوم، امر دوم از عوامری که باید در استصحاب مورد توجه قرار بگیری این است که شمردن استصحاب بنابر فرض این که ما استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم، یعنی بگیم که آقا این استصحاب مفید چی هستش؟ زن هستش. اینو ما بیم از ادله عقلیه بشماریم، کما فعله غیر واحد منهم، کما اینکه غیر واحدی از خلاصه فقها این کار رو انجام دادن، که اونو اومدن گفتن این مستفاد از اخبار نیست، مستفاد از خلاصه عقل است و یک دلیل ظنی عقلی کاشف از واقع است، این به اعتبار انه حکم عقلی یتوسل و بهی الی حکم شرعی به واسطه خطاب شرعی. به این اعتبار است که استصحاب یه حکم عقلی است که به واسطه اون حکم عقل ما میخواییم به حکم شرعی دست پیدا بکنیم، منتها نه فقط به تنهایی و مستقلن، به کمک خطاب شرعی. یعنی بعد این خطاب شرعی در سابق یه یقینی برای ما ایجاد بکنن، حالا عقل بگوید آقا همون چیزی که قبلا بود هنوزم گمان دارم که چی هست، تا اون خطاب شرعی نباشه این حکم نمیکنه. فنقول پس میگوییم ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا، پس ما میگوییم حکم شرعی فلانی سابقا ثابت بوده و لم یعلم ارتفاعه و ما علم به ارتفاعش نداریم و کل ما کان کذلک فهو باق، هر حکم شرعی که اینطور بوده باشد این هنوزم معلوم میشه چیه باقیه، یعنی هر حکم شرعی که در سابق ثابت شده باشد و الان هم علم به ارتفاعش نداشته باشیم، یقین به از بین رفتنش نداشته باشیم، این عقل حکم میکند که گمان دارم هنوزم باقیه. پس صغرا شرعیه، پس صغرا یعنی که حکم شرعی فلانی سابقا ثابت بوده است، این حکم شرعی است. ولی کبرا این که هر حکم شرعی که سابقا بوده هنوزم هست، تا علم به ارتفاعش نداریم هنوزم هست، این عقلیت و ظنیه، یه حکم عقلیه چی هستش؟ ظنی هستش. فهوه پس استصحاب، بنابراین که عقلی بوده باشد، عقل ظنی باشد، ول قیاس و قیاس ول استحسان و استحسان ول استقرا و استقرا نظیر المفاهیم و الاستلزامات، مثل المفاهیم و استلزامات من العقلیات الغیر المستقله، استلزامات عقلیه مثل ملازمه امر بشه با نهی از ذات، مفاهیم مثل مفهوم شرط، مفهوم وصف و امثال ذلک، اینا از عقلیات غیر مستقله هستند، یعنی کبرا عقلیه اما نیاز به یه حکم شرعی در ناحیه صغرا چی دارن، به تنهایی عقل حکم چی نمی کند. خب این همین عبارت فهو و القیاس و الاستحسان تا آخر عبارت این چند تا نکته داره که بعد مورد توجه قرار بگیره. دیگه قیاس چیه و نحوه غیر مستقل بودنش رو توضیح بدیم، حکم غیر مستقل عقلی بودن شرعیش کجاست، عقلیش کجاست، استحسان همینطور، استقرا همینطور، مفاهیم و استلزامات هم همینطور. و یک کمی که بگیم باز اینجا همون بحث فصل و وصلی که قبلا عرض کردیم که فصل و وصل در اینجا اتفاق افتاده. ببینید میفرماید هو و القیاس، قیاس و استحسان و استقرا رو با واو به استصحاب که مرجع ضمیر هو باشه عطف میکنه، اما به مفاهیم و استلزامات نمیرسه، نمیگه ول مفاهیم ول استلزامات، میگه نظیر المفاهیم ول استلزامات. چرا این کار رو میکنه؟ این یه نکته ای داره که اونم باید عرض بکنی. نکتهش همین است، فصل کرده ایشون دیگه، به یک وزان همه موارد معطوفات رو به هم دیگه عطف نکرده، از یه جای قطع کرده و فصل کرده. این نشونه تفاوت بین مفاهیم و استلزامات با قیاس و استحسان و چیه استقرا و خود استصحاب هستش. خب این حالا توضیح خواهیم داد. اما قیاس چیه؟ قیاس که معلومه، شما حکم یک جزئی رو به خاطر شباهتی که با جزئی دیگه دارد در مناطی که گمان دارید که این مناط برای حکم باشد به جزئی دیگر سرایت بدید. مثلا می اومدن پیش ابو هریره میگفتن جناب ابو هریره ما از سینه راست بچمون شیر بدیم مستحب یا از سینه چپ؟ میگفت از سینه راست مستحب شیر بدید. چرا؟ میگفت چون داخل شدن در مسجد با پای راست مستحب است، پس این نشون میدهد که اصلا کلا افعال شریفه با اعضای راست مستحب به انجام بشن، منات حکم اینه. بعد بگیم اینجا چون شباهت به اونجا دارن، این شیر دادن بچه فعل شریفی است و عضو راست هم بشه سینه راست، شباهت داره به اونجا بدیم، پس حکم یعنی استحباب شیر دادن با سینه راست اینجا هم چی میاد، استحباب انجام دادن این فعل شریف با عضو راست در اینجا هم چی میاد. اینو بهش میگن قیاس کردن، که این قیاس اهل سنت انجام میدن و ما شیعه بهش قائل چی نیستیم. اما اگه کسی قائل باشد، یعنی زنی که در اثر این قیاس حاصل میشود رو، زن عقلی رو حجت بداند، ایشون ارشد خدمت شما میفرماید این زن چیه؟ مستقل عقلی نیست، این غیر مستقل، یعنی کبراش عقلیه. کبرا این که آقا این حکم مناسبه با اون حکم از شباهت به اون حکم دیگر دارن، یه کلیست و لذا باید همون حکم داشته باشد. اما اون حکم اولی که این به او شباهت دارن، اون حکم شرعی است. مثل چی؟ وارد شدن در مسجد با پای راست، خارج شدن از دستشویی با پای راست، خوردن غذا با دست راست، اینا یه حکم شرعی هم استحباب اینها حکم شرعی است. بذار عقل مستقلا در قیاس حکم نمیکنه، یه حکم غیر مستقل عقلی. استحسان چیه؟ استحسان بر یه جورایی برعکس قیاسه و اونم این هستش که حکم ظنی عقل است به اینکه حکم کلی شرعی که قبلا ثابت بوده توی مورد خاصی به جهت اینکه مناطی که عقل گمان داره که این مناطی برای اون حکم کلی بوده اینجا ثابت نیست، این حکم مرتفع بشه. مثال بزنم، مثلا ما یه حکم شرعی کلی داریم به نام تصرفات سفیه که میگیم آقا تصرفات سفیه جایز نیست و نافذ نیست. یه سفیهی که نمیفهمه در مالش چجوری تصرف کنه، یک شبه مالش رو به باد میده، یهو میره 10 میلیارد تومان رو باش آدامس میخره، این آدم حق تصرف در مالش نداره. اگه تصرفی هم بکنه باطله، بریم آدامس بخره، این معاملش باطله، آدامس به ملکش در نمیاد، پولم به ملک فروشنده در چی نمیاد. خب این قاعده هر شب خدمت شما چه اقتضایی میکنه؟ اقتضا میکنه اگر این سفیه اومد وصیت کرد ثلث اموالش رو، این صحیح باشه نافذ یا اینکه نه صحیح و نافذ نباشه؟ قاعده میگه نافذ نیست، وصیت او صحیح چی نیست، نافذ نیست، لازم نیست ما ثلث اموالش اونجوری که وصیت کرده صرف کنیم. ولی خیلی از فقها اهل سنت گفتن آقا در خصوص صورتی که سفیر وصیت کنه ثلث اموالش رو برای امور خیریه یا صدقات هزینه بکنن، برخلاف این قاعده کلیه که میگفت این تصرفش باطله، میگن وصیتش نافذه. چرا؟ چون میگن به نظر ما عقل میگه به گمان من، یعنی یک ظن عقلی است که منات حکم حرمت عدم نفوذ عدم صحت تصرفات سفی این استش که باعث میشه این مالش از دست بره و دیگه بهش دسترسی نداشته باشه، در حالی که اگر در حال حیاتش، در حالی که این اصلا مربوط به زمان چیه؟ اولا مماتشه، چون دیگه میمیره وصیت مال بعد از مردنش، وصیت کرده بعد مردن هم این کارو بکنه، پس در زمان حیات از دستش نرفته، بعد مردنش هم وصیتی درستی بوده چون از دستش نرفته، این ثوابش حداقل بهش میرسه. نگفته که اینو برید برای خمرخونه و شرابخونه مثلا هزینه بکنید، گفته برید برای صدقات و مثلا اینها هزینه بکنید، امور خیریه، پل بسازید، بیمارستان بسازید، اینها بزا. گفتن اون منات چون وجود نداره حکمم چی میشه؟ مرتفع میشه. اینو میگن استحسان. استحسان یعنی یه حکم کلی رو عقل نگاه کنه مناتش چیه، مثلا منات زنیه قطع نداریم که مناتش اینه، بعد توی مورد خاصی از اون موارد اون حکم کلی بگه چون این منات وجود نداره من استحسان میکنم، میگم خوب است که این حکم اینجا وجود چی نداشته باشه و رفع بشه. اینم غیر مستقل دیگه توضیح دادیم، تا همین مثال مشخص شد. بعد یه حکم شرعی باشد به این که تصرفات سفیه حرام است که بعد عقل بره منات رو تشخیص بده بعد بگه توی این مورد وجود نداره، مستقلا که عقل نمیتونه اینجا حکم بده. اینم نسبت به استقرا هم چی؟ استقرا این است که شما از حکم چند جزئی ظن به تعمیم حکم نسبت به یک عنوان کلی که بر همه این جزئیات صادقه بکنه. این فرقش با قیاس چیه؟ تو قیاس از حکم یک جزئی به حکم جزئی دیگر میرسید. همین که میبینید طرف با پای راست از مسجد خارج میشود، میخوای شبیه این است که بخواد با سینه راست شیر بدهد، پس این حکم اونجا هم میاد. این از یک جزئی به جزئی دیگر میرسید. اما در استقرا شما چند تا جزئی رو در نظر میگیرید، مثل خارج شدن از مسجد با پای راست، داخل شدن به مسجد با پای راست، خارج شدن از مستراح با پای راست، گرفتن آب وضو با دست راست که اینا همه مستحبه، خوردن غذا با دست چی؟ راست، که میفهمید که از مجموعه اینا میفهمید یه عنوان کلی به عنوان چی؟ انجام افعال شریفه. این عنوان کلی که بر همه اینا وارده، داخل شدن در مسجد، خارج شدن از دستشویی، خوردن غذا، نمیدونم ارشاد خدمت شما، گرفتن آب وضو در دست، اینا همه افعال شریفه هستن. که این افعال شریفه چی هستن؟ این عنوان کلی موضوع هستش برای حکم استحباب انجام دادن با اعضای چی؟ راست بدن. اینو ما به صورت کلی از این جزئیات استنباط می‌کنیم. اینو میگن استقرا، یعنی مورد به مورد دیدیم، اومدیم مثلا تو این شهر دیدیم آقا نفر اول با ما برخورد کرد خوش برخورد بود، نفر دوم خوش برخورد بود، نفر سوم خوش برخورد بود، یه حکم می‌کنیم آقا کل مردم این شهر فرهنگشون اینجوری که آدمای خوش برخورد میان غریب نوازن، مهمان نوازن. اینو ما حکم، اینو میگن استقرا. اینجا همینطوری دو تا سه تا حکم میبینی، یه حکم کلی میکنه ازش که بعد توی فرد دیگری هم تطبیقش میده. خب اینم باز غیر مستقل دیگه، بعد یه احکام جزئی وجود داشته باشد در شهر که بعد عقل از اونها نتیجه گیری کلی بکنه. این هم نسبت ارشاد خدمت شما. این اما مفاهیم مراد چیه؟ مراد مفاهیمی است که تو هم علم اصول ازشون بحث بشه، مثل مفهوم شرط، مفهوم قایت و امثال اینها. مراد از استلزامات هم که خب ملازمات عقلیه است، مثل ملازمات ملزمه وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه که بهش میگن مقدمه الواجب، یا مثل ملزمه امر بشه یا نهی از ضدش که بهش ازش تحت عنوان مبحث ضد یاد میشه توی اصول. و قبلا هم بیان شد، اینجا رو می‌خواستم برسم، فصل و وصل. ببینید ایشون چی گفت؟ هو ول قیاس، ول ارشاد خدمت شما استحسان، ول استقرا. بعد به جای که بگه ول مفاهیم ول استلزامات، گفته نظیر المفاهیم ول استلزامات، اینا من العقلیات غیر المستقله. چرا این نظیر رو آورده فصل کرده؟ این جهتش نمیخواد بگی این مفاهیم و استلزامات یه فرقی با اون قیاس و استحسان و استقرا و استصحاب از نظر من دارن. فرقشون چیه؟ فرقش همینه که عرض شد به خدمت شما که به نظر مرحوم مصنف این موارد قبل از نظیر اینا حجت چی؟ نیستن. و حالا بعدیاشون حجت چی هستن؟ یکیش یه فرق دیگه همینه، یعنی که استصحاب ظنی، قیاس ظنی، استحسان ظنی و استقرا ظنی، نه هیچ کدومشون حجت نیستن، اما مفاهیم و ملازمات خیلیشون حجتن. این یه فرقه. فرق دیگه‌اش این هستش که نه خیر، اونها حکم عقلی ظنی ان، ظناورن، اما مفاهیم و استلزامات اگر حکم داده بشه و پذیرفته بشه حکم عقلی چی ان؟ قطعی یعنی عقل قطع داره که مقدمه الواجب واجبه، قطع داره که امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست. اما در مورد قیاس و اینها نهایتا عقل ظن به حکم پیدا میکند، قطع به حکم پیدا چی نمیکنه، چون مناط حکم ظنه. بیشتر از اون تو استصحابش هم همینطور هستش. والحمدلله رب العالمین.